در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رفته بودم سنگ بردارم، دست هایم دست شیطان شد. رفته بودم سنگ بردارم، دست هایم دست شیطان شد. ناگهان قلبم ترک برداشت، ناگهان حالم پریشان شد. پیکری سنگی، دلی سنگی، ناگهان از هم فرو پاشید. هفت سنگ از هفت جا برخاست، کم کمک دستی نمایان شد. در میان گریم ناگاه هر سه شیطان خنده سر دادند. خنده هاشان گریم را خورد، گریم در خنده پنهان شد. باز شیطان سنگ دیگر زد، باز من بودم که می مردم. چشمهایم سنگ شد افتاد، دستهایم باز ویران شد. کاش سنگی می شدم تنها، می نشستم در کفه دستی. گاه حتی قسمتم این نیست، گاه حتی سنگ نتوان شد. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. پناه میبریم از شر شیطان رجیم و برنامه امروز رو آغاز میکنیم با حضور حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلامون علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
سلامون علیکم و رحمت الله. من هم خوشحالم خدمت شما و بینندگان برنامه سمت خدا و برای همه ملت ایران آرزوی صحت، سلامت، خیر، برکت دارم و از خدا میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الهی شکر،
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. بحث هفته قبلمون خیلی خوب بود، بحث شیطان شناسی و نکته های نابی که آجای بهشتی در بخش های مختلف به صورت دستبندی شده و منسجم ارائه کردم و امروز همین بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
الهی آمین.
جایی که نمازگزار وامیسته میگن محراب، محراب یعنی محل جنگ. بعضی میپرسن چه ربطی داره نماز و جنگ؟ جوابش اینه که جنگ با شیطانه. یعنی از مقرهایی که ما خودمون رو آماده میکنیم برای مبارزه با شیطان یکی همین نمازه. ما در بحث نماز رسیدیم به سوره حمد و به آیه هفتم و به ضالین و گفتیم عوامل زلالت و گمراهی یکی شیطانه و شیطان رو هم 14 بار خداوند اعلام کرد او دشمن شماست. اگر واقعا چنین دشمنی وجود داره
با درست بشناسیم،
با درست بشناسیم امکاناتش چقدره،
از چه سیاست ها و حربه های استفاده میکنه،
چه ابزاری چه شیوه های. شاید ده ها جلسه وقت لازم داشتیم. ما خیلی خلاصه، خیلی خلاصه.
بله، شیطان شناسی بحث خیلی گسترده ایه
و لازم. بله و لازم. خب ابزار شیطان رو میگفتیم، یکی از ابزارهای شیطان نگاهه،
نگاه.
نظرو سهم من سهام ابلیس مسموم. نگاه یکی از ابزارهای شیطانه، سهم یعنی تیر، یکی از تیرهاییست که شیطان موفق هم میشه توی این کارش، یه تیر مسموم که به هدف میزنه و انسان رو از پا در میاره. خب شیطان از کارهایی که میکنه، حدیث داریم برهنگی رو شیطان دوست داره، به خانومها توصیه پوشیدن لباسهای مهیج و برهنگی رو میکنه، به آقایان توصیه نگاه. این دو ماموریت که انجام شد، شیطان صدای قهقهش بلنده. اون وقت الان در روزگار ما بیش از هر زمان دیگر ما شنیدیم که از پردرآمدترین تجارت هایی که در دنیا هست ساختن فیلم های مبتذله. الان میلیاردها ساعت از وقت های آدم ها صرف همه دیدن عکس ها، دیدن فیلم ها، که مجموعه اینها شیطان و عواملش رو خوشحال میکنه. نگاه. این همه اسلام عزیز میفرماید مردان با ایمان، زنان با ایمان، مراقب چشمانتون باشید. خدا شما رو برای هدف مقدسی آفریده، خودتون رو پاک نگه دارید، شما برای آسمان رفتن آفریده شدید، آلوده نکنید خودتون رو. نگاه، نگاه. شاید اگر بگیم بیش از 100 حدیث داریم راجع به نگاه آلوده، چه زن چه مرد، گزاف نگفتیم
که نه تنها خودش گناهه بلکه مقدمه بسیاری از گناه.
بسیاری از گناه. یعنی بعد از نگاه رابطه میاد، بعد از رابطه که حالا در آیه دیگر هم ما اشاره کردیم هفته گذشته، شیطان شرکت میکنه در اموال و در اولاد. در اولاد شرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی چه بسا بچه هایی از طریق نامشروع به وجود میان. الان یکی از آسیب هایی که در دنیای غرب حتی با تعریف هایی که خودشون از خانواده دارن اعلام میکنن، این تعداد بچه ها در اروپا کشور به کشور، در آمریکا بچه های مثلا پیوند های غیر رسمی هستن که یه دختر و پسر، یه زن و مردی این بچه رو مثلا به وجود آورده و رها کرده و بعد دولت میاد این بچه ها رو میبره در یه جاهایی تربیت میکنه و مثلا آموزش میده. حالا اون بچه چی از کار در بیاد
خدا میدونه. بله
خدا میدونه. این کار شیطانه، رابطه های نامشروع، رابطه های که از نگاه شروع میشه. خب ما هم در معرض این آسیب ها هستیم تو کشورمون، یعنی که گاهی میگیم این فیلم رو نگاه نکن، بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما، یا مثلا فیلتر باید باشه، بعضی طعنه میزنن، مسخره میکنن، چرا نباید آزادی باشه، به خاطر اینکه منجر میشه به چنین جاهایی. نگاه رو کنترل بکنیم، برای سلامت خودمون خوبه، برای سلامت نسلمون خوبه.
همه به تعبیر شما و علمای ما ورودی های قلب ماست.
بله. یعنی صدایی رو که میشنویم، منظره ای رو که میبینیم،
کتابی که میخونیم،
کتابی که میخونیم، اینها میشه داده ها.
بله.
بعد پردازشی در درون ما به وجود میاد، این دفعه شخصیت ما با همونها شکل میگیره. یعنی شاید ساعت ها رو همون عکس رو همون فیلم فکر میکنیم، دل ما را میرو باید، به قول بابا طاهر، ز دست دیده و دل
هر دو فریاد،
هر دو فریاد که هر چه دیده بیند
دل کند یا.
خب یعنی وقتی این تصویر میاد تو حافظه اون جوان دختر پسر، اون رو مشغولش میکنه، از اولین کارهایی که میکنه اون رو از خدا دور میکنه. خیلی باید مواظب باشیم. نگاه. ابزار دیگر شیطان موسیقیه. خب موسیقی هم یه بحث خیلی حساسی است که متاسفانه گوینده ها وارد این بحث نمیشن. ما الان 40 سال از انقلاب گذشته کمتر کسی دیدیم چند جلسه به طور تخصصی وارد این بحث بشه چند جور موسیقی داریم، اسلام چه نگاهی به موسیقی داره، ادیان آسمانی قبل از اسلام چه نگاهی داشتن، موسیقی حلال چیه، موسیقی حرام چیه. رهبر عزیز انقلاب شاید بیش از یک سال در 70 جلسه درس خارجشون بحث قنا رو مطرح کردن. بعد خوشبختانه الان
منتشر شده.
بله. من هم در یکی از مساجد تهران تفسیر قرآن میگفتم، سوره لقمان، رسیدم به آیه موسیقی و قنا. این کتاب رو خریدم، نشستم تمامش رو خوندم، مثلا در 3-4 جلسه بحث مثلا چکیده اون کتاب رو که بود تاریخی داره. چون ممکنه کسی بگیم اسلام مگه با هنر مخالفه؟
با موسیقی مگه مخالفه؟
و در تاریخ اسلام از زمان خلیفه دوم به بعد ورود موسیقی به مدینه، چون موسیقی جاذبه‌ای داره، چه سازش چه آوازش.
بله.
از دو قسمت تشکیل شده، ساز و آواز. هم سازش میتونه مخرب باشه، هم آوازش که محتوای اون شعریست که اون آوازخوان میخواند، میتونه هم سازنده باشه. ولی تاریخ نشان داده که موسیقی بیشتر برای تخریب انسان ازش بهره برداری شده. یه آوازخوانی وارد مدینه شد، فکر میکنم زمان خلیفه دوم. از بزرگترین استقبالهایی که در مدینه شده، مدینتون نبی همین چند سال پیش پیغمبر اینجا تشریف داشتن، تا بیرون شهر آمدن به استقبال این آوازخوان. بعد اونقدر جمعیت جمع شد در اون مکانی که این آوازخوان میخواست بخونه،
یعنی خانوم میخون،
نه آقا، اول آقا. دیگه به زمان عباسیان که میرسیم خانوم هم
وارد شدن.
بعد موسیقی طبعش یه جوریه که خب هیجان داره، شهوات انسان رو تحریک میکنه. آرام آرام بعد از آوازخوانی خانوم ها مسئله رقص اضافه شد، بعد لباس های مبتذل با آوازخوانی اضافه شد، اینها بعد شراب اضافه شد. یعنی یک کتاب 14-15 جلدی الان ما داریم از قرن اول و دوم اسلام به نام اغانی. چه آوازخوانهایی از کشورهای خارجی آمدن با پول دولت، چه شعرهایی خوندن، چه جوایزی گرفتن، اینو مجموعهش الان وجود داره. یعنی ما به تاریخ گذشته به عنوان عبرت وقتی بخوام نگاه بکنیم، من خواهش میکنم گوینده ها راجع به این موضوع صحبت بکنن.
خب مسئله حساس و ظریفی هم هست دیگه، یعنی باید ابعاد مختلفش رو
لحاظ کنیم. که ما خودمون رو کنار بکشیم، بحث نکنیم. خود رهبر از انقلاب میفرماید ما تو این زمینه نفر کم داریم، نفری که خوب موسیقی رو بشناسه، مبانی اسلام رو بشناسه، آیات قرآن، احادیثی که به ما رسیده
بعد بتونه تحلیل کنه،
تحلیل بکنه. نفر لازم داریم، یک کسانی باید وارد این حوزه بشن. موسیقی هم یکی از ابزاره. و الان نگاه بکنید میلیون ها جوان هم تو کوچه خیابان تو گوششون موسیقی گوش میکنن.
حاجی بهشتی در مورد موسیقی حرام صحبت میکنن.
بله. موسیقی حرام، کدوم موسیقی حرام؟ هر چه هست در بارش، حالا ما هم شاید برسیم در سال 99 اگه زنده باشیم وارد این بحث ها بشیم. یکی از ابزارهای شیطان مسئله موسیقی. در قرآن هم سوره مبارکه اسراء آیه 64 و استفزز من استطعت منهم به صوتک. یکی از کارهایی که شیطان میکنه با صوتش، با اون آواز، با اون ساز ورود پیدا میکنه، زمینه رو آماده میکنه برای انحرافهای دیگر. چون من میترسم هر یکی از این عاملها رو واردش بشیم
خودش چند جلسه.
فعلا حالا سرفصلهاش رو بیان میکنیم. بریم سراغ سرفصل دیگر، شیوه ها و شگردهای شیطان. این دشمنی که 99 بار اسمش در قرآن آمده، 14 بار خدا فرموده شیطان دشمن است، با چه شیوه ای ورود پیدا میکنه؟ شاید 20 شیوه رو استفاده میکنه، من شاید 10 تاش رو بتونم خیلی با سرعت از کنارش گذر کنم، تلنگرهایی به خودمون بزنیم ما در معرض چنین دشمنی هستیم. توانایی روبرویی و مقابله با اون رو خدا در وجود ما قرار داده، خدا به ما عقل داده، فطرت داده، وجدان داده، اراده داده. ما بهترین مخلوق خدا هستیم، توانا هستیم، خودمون رو نباید ببازیم ولی باید بیدار باشیم.
شیطانی که عدو مبینه و خیلی هم قویه ولی در برابر ما ضعیفه. کیدش ضعیفه.
بله ضعیفه. ما باید خودمون رو باور بکنیم، به خدا توکل کنیم،
نقاط ضعفمون رو بشناسیم،
نقاط ضعفمون رو بشناسیم و با اعتماد به نفس با او روبرو بشیم.
خیلی خوب، مشتاق شدیم بشنویم.
اولین شیوه او تحریکه، به عربی بخوام بگیم میشه وسوسه. در زبان عربی یه جایی که طلای زیادی باشه، مثلا طلا فروشا قدیما شب که میشد می‌خواستن ببندن مغازه رو، همه رو جمع می‌کردن تو گاو صندوق می‌ذاشتن، مثلا 3 کیلو طلا گردن بند و انگشتر و علنگوی. یه جا طلای زیادی باشه زیر و رو کنند، یه صدایی به گوش میرسه، عرب به اون میگه وسواس. یعنی یه صدای اغواگر. یعنی ما که نگاه میکنیم یا فیلم همین صحنه رو ببینیم، هوس میکنیم ای کاش همه اینها
هی تو رو میکشونه به اون سمت،
آره مال من بود، چجور میتونم دست به اونها پیدا بکنم. از اون به بعد جاهایی که یه نوع تحریکی هست توش، کجاها ما تحریک میشیم؟ یه بچه رو مثال بزنیم، بچه مثلا هیجان رو دوست داره، با هیجان تحریک میشه، یه اسلحه رو میبینه مثلا تو اسباب بازی ها پسرها،
بله میرن سمتش،
میرن سمت اسلحه. یا مثلا غذای شیرین رو دوست دارن، پس این نسبت به شیرینی، انسان یه چیزایی رو خیلی دوست داره، نسبت بهش تحریک میشه، قدرت، ثروت، شهوت، مقام. شیطان از همین ها میاد سراغ انسان، تحریک میکنه. اینو میگیم وسوسه. یکی از کارهای شیطان همین تحریک نسبت به چیزهایی که ما میل داریم، همونجا ما رو میندازه به دام. بعضی هم البته تحریک نمیشن، اراده دارن، قوت دارن، نه من به پول دست نمیزنم، این قدرت رو مگر وظیفم باشه بهش نزدیک نمیشن،
یه حدودی برای خودشون تعریف میکنن،
خط قرمز دارن، این ثروت، این سرمایه، این حرومه، این حلاله. ولی شیطان یکی از شیوه هاش تحریک. شیوه دوم تدریج. گام بارها قرآن میفرماید خطوات، یعنی قدم به قدم. از تخم مرغ دوزی شروع میکنه میرسه به
شتر دوزی.
از کم شروع میکنه میرسه به زیاد. این کارو میکنه شیطان. یعنی از اول نمیگه یه کشتی رو بدوست. اول همون اتوبوس مترو رو، چه میدونم اتوبوس واحد رو، همون بلیتش رو نمیده مثلا. مبالغ کم آرام آرام. یا اول مثلا دروغ میخواد یه کسی رو تشویق بکنه، با دروغ شوخی شروع میکنه تا به دروغ،
یعنی کم کم قبح این گناه ها براش ریخته میشه.
یا مثلا در تفسیر روح البیان آمده که شیطان اول دعوت میکنه به کفر، موفق نشد دعوت میکنه به بدعت، موفق نشد دعوت میکنه به گناه کبیره، موفق نشد گناه صغیره، موفق نشد کارهای مباح به جای عبادات، موفق نشد عبادات پایین تر به جای. یا مثلا در جای دیگه داریم اول تحریک میکنه میاد تو سینه، بعد میشه دوست، قرین انسان میشه، بعد که دوست شد خود انسان رو به عنوان یکی از سربازان خودش برمیگزیند، به او امر و نهی میکنه، قدم به قدم، گام به گام شیطان ورود پیدا میکنه، خسته هم نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس،
اله
الناس، من شر
الوسواس
الخناس. خناس که یه آیه دیگه هم داریم، خنس، بشه ستاره میگن که چشمک میزنه، خاموش میشه، روشن میشه. یعنی شیطان یه جوریه که وارد میشه تو خونه، بیرونش میکنی از پنجره میاد. وسواس خناس یعنی یه وسوسه گری که رها نمیکنه ما رو. یه دست رد میزنی به سینش، مجددن از یه راهی دیگه
وارد
میشه. یکی از شیوه های شیطان تسویفه. تسویف یعنی چی؟ از صوفه، صوفه یعنی بعدن. میخوای یه خدمتی بکنی، میگه باشه برای بعد، فلان این چورتی بزنیم
فردا.
میخواد توبه بکنه، اتفاقا حدیث داریم شیطان تا کسی تصمیم میگیره توبه کنه نمیذاره، میشه دیر نمیشه. حال که شما جوان هستی و چند سالته، 23 سال او حال تو 60 سالگی 60 سالت که شد قشنگ مشهد میری ریش میگذاری، بعد یه سجاده مخملی سبزرنگ میخری، یه تسبیح عقیق میخری، بازنشستم شدی کار که نداری، یه سال زودتر مسجد میای
اونجا عبادت کن.
آره اینا کار شیطونه، یعنی نمیذاره جوان توبه کنه، نمیذاره جوان عبادت کنه. تصویف یعنی کار خوب رو میگه باشه برای بعد، این کار شیطانه. ما اگه بخوام مقابله بکنیم، نه همین الان شتاب کن، حی علی الصلاه،
حی علی
الفلاح و سابق الخیرات و سابق، ما در مقابله او از این شیوه باید استفاده بکنیم. تصویف. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی این آیه نازل شد والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، کسانی که وقتی کار زشت انجام دادن یا به خودشون بد کردن، ذکروا الله، خدا را یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، از گناهانشون پوزش میطلبن، ابلیس یاران خود را جمع کرد. امام صادق علیه السلام فرمود بعد از نزول این آیه ابلیس یاران خود را جمع کرد و چاره‌جویی طلبید. به نظر شما
چیکار کنیم
با این آیه؟ چیکار کنیم؟ شیاطین پیشنهاداتی دادند و هیچ کدوم را نپذیرفت تا وسواس خناس که اسم یه شیطونی هست گفت من چاره را میدانم، به اونها وعده میدهم و به آرزوهای آینده گرفتارشان میکنم. اونم گفته این خیلی خوبه. تصویف یعنی کار خیر، خدمت، عبادت، توبه باشه برای بعد. این هم یکی از شیوه های شیطان. یکی از شیوه های شیطان تزیینه، یعنی کار زشت رو خوب جلوه میده. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، کارهای بدی رو که انجام میدن نمیگه بعد انجام بده، میگه این کار بدی نیست، خود دروغ بده، یه توجیهی براش میاره، زیباسازی میکنه، مثل اینکه یه غذای مسمومی رو ظاهرش رو خوب جلوه بده، یه پروژکتور هم بذاره روش و با نئون هم تبلیغ بکنه. این کار شیطانه، زیباسازی کارهای زشت،
کادو پیچ کردنش،
کادو پیچ، این کار شیطانه. لذا ما وقتی میخوام غذا بخوریم باید دقت بکنیم از چه رستوران غذا میخریم، این غذا حلال، حرام، بهداشتی، غیر بهداشتی، این مراقبت ها رو باید انجام بدیم. زین للمشرکین ما کانوا یعملون، زیاد این شیوه در قرآن آمده، برای مشرکان کارایی که انجام میدن زینت داده شده، مثلا بت میپرستیدن. زین لهم الشیطان اعمالهم فسدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، شیطان کارهای زشت را، کارهای بد را، غیر منطقی را زیبا جلوه میده، پیشنهاد میکنه. یکی از شیوه های شیطان ترسوندنه. مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، در جنگ بدر پیروز شدن، در جنگ احد شکست خوردن، 70 شهید دادن، چقدر مجروح دادن، آمدن مدینه، خب مدینه را غم گرفته بود، خانواده شهیدان داشتن مجالس می گرفتن، خبر آمد که دوباره مشرکین میخوان حمله کنن. اینجا قرآن می فرماید که شیاطین آمدن تو دل مردم خالی کردن، گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن دوباره اجتماع کرده، فخشوهم،
بترسید.
اما اونها نترسیدن، پیغمبر جمع کرد مسلمان ها رو، فرمودن ما نفر تازه هم نمیخوام، همونا که در احد آمدیم باید جمع بشن، حتی مجروحان. این خبر که به دشمن رسید دید مسلمان ها مصمم هستن، برگشتند. یکی از کارهای شیطان گفتیم که شیطان لشکر داره، حزب داره، هوادار فرهنگی داره. یکی از کارهایی که دشمن یعنی همون شیاطین در حق امت اسلامی انجام میده ترسوندنن، با کشتی هاشون، با رسانه هاشون، با هواپیما هاشون میخوان مسلمان ها بترسونن، بعدم مسلمان ها بشن مثل همون گاو شیرده،
و این مثل موریانه اراده ملت ها رو ضعیف میکنه.
یعنی اینا سرفصل های مهم نیست. یکی از شیوه های شیطان ترسوندنه. انما ذالکم الشیطان، این شیطانه، یخوف اولیاءه فلا تخافوهم، شیطان هواداران خودشون میترسونه، نترسید و خافونه از من خدا پروا کنید ان کنتم مؤمنین. یا مثلا میخواد یه بخشیش بکنه، حالا شب عیده، این همه خانواده بی بضاعت میخواد یه کمک کنه، دستشو پس میگیره. یعیدکم الفقر، الشیطانو یعیدکم الفقر. شیطان میگه خودت پیری داری، کچلی داری، فقر داری، پولا رو حفظ بکن، بگذار بانک کجا چقدر سود روش بره، برای چی به دیگران میدی؟ میترسونه انسانها رو، مؤمنین رو از فقر، میترسونه از دشمن. این هم یکی از شیوه های شیطانه، ترسوندن. یکی از شیوه های شیطان اینه که انسان رو به دنبال کسب شهرت و شخصیت کاذب میفرسته. سوره نساء آیه 38، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اونایی که برای خود نمایی پول میدن، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. پول رو تحریک میکنه که برای نشون دادن خودت پول بده، بالاخره شما این همه خرج کردی، بیمارستان ساختی، خب اسمت رو باید بنویسن تو تلویزیون، باید نشون بدن.
ریا.
یعنی یه کاری میکنه، خدمت رو کرده اما در قیامت دستش
خالیه.
یه کسانی خب خدمت نکردن، خساست به خرج دادن، بخل به خرج دادن، کمکی نکردن. یک کسانی هم که کمک میکنن، شیطان یک کاری میکنه اون کمک خالصانه رو تبدیل بکنه، آلوده بکنه به کمک ریایی.
یعنی همین اونجا گرفتارشون میکنه.
یعنی اینها ازش فهمی نمیشه چقدر شیطان مجهزه.
از هر راهی هم
از هر راهی، به ابزارهای متنوع، به شیوه های هر کسی رو. خدا رحمت کنه شهید آیت الله دستقیب،
خدا رحمتشون کنه،
کتاب داره به نام استعازه.
بله.
تو اون کتاب این قصه آمده، خیلی قصه تکان دهنده است. یه طلبه خواب شیطان رو دید در نجف.
خب
به شیطان گفت به زودی بازار کساد میشه. شیطان گفت چطور؟ گفت استادم داره علیه تو کتاب می‌نویسه. شیطانم قشقش خندید، گفت خودم بهش گفتم بنویسه.
خودم گفتم بنویسه.
رفتم گفتم تو عالم هستی، چرا علمتو رو نمی‌کنی؟ مردم باید از علم شما، یعنی همه ما در معرض این دشمن هستیم. لذا در بخش آخر میخوام بگیم چقدر ما نیازمندیم به التجاء به پیشگاه خدا، به التماس از خدا، به راز و نیاز با خدا، به کمک گرفتن از خدا.
واقعا به استعازه چقدر محتاجیم.
به استعازه چقدر ما محتاجیم. اصلا یکی از ریشه های نماز همین استعازه است، یعنی پناه بردن به ساحت کبریایی پروردگار،
که بدون کمک و مدد او
نمیشه،
هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
یکی از شیوه های شیطان انتشار اخبار نظامی و امنیتی از طریق رسانه بیگانه است. سوره نساء آیه 83 می فرماید اذا جاءهم امر من الامن، یه خبری میاد راجب امنیت، اول خوف یا راجب ترس، اذاعوا بهی، اینو منتشر میکنه. ما مجاز نیستیم هر خبری منتشر بکنیم. یه خبر مربوط به داخل خانه ما هست، خب همسایه‌ها نباید بدونند. آره یه زن شوهر یه بگو مگو کردن، نباید فامیلا بدونند. یا یه خبر راجب کشور ما هست، کشورهای بیگانه نباید مطلع بشن. یه شخص خبیثی از روی خباستش این خبر رو میبره و مالو به امریکایی ها، به انگلیسی ها، به اسرائیلی ها میفروشه، یا به عنوان خودشیرینی مثلا. این میگه این کار شیطانه، انتشار اخبار امنیتی و نظامی به بیگانه، این کار شیطانه. ولو ردوه الى الرسول، این خبر رو باید برسونن به پیامبر، و الى اولی الامر، باید به رهبران خودی اون خبر رو بسپرن.
یه جور خیانت
در یه جور خیانت. آخر آیه میفرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. از کارهای شیطان یکی انتشار اخبار امنیتی به بیگانه ها هست. ترویج خرافات هم یکی از شیوه های شیطانه. یه چیزایی از نه ریشه منطقی داره، نه عقل تایید میکنه، نه شرع تایید میکنه، هی دامن میزنن ترویج میکنن، این کار شیطانه. در زمان جاهلیت یه حیواناتی بود مثلا یه حیوان گوشش یه مقداری سوراخ داشت مثلا یا یه مقداری از گوشت رو نداشت، بگودن خوردن گوشت این حیوان حرومه مثلا.
از خودشون چیز در
میبردن؟ از خودشون. حلال و حروم یه چیزی از خدا ما باید بپرسیم، پروردگارا چه گوشتی حلاله چه گوشتی حرامه؟ به جز خدا ما از سر خود نمیتونیم بگیم گوشت این ماهی یا این حیوان حلاله یا حرومه، خدا باید بفرماید. خرافه بخوام اضافه بکنیم این کار شیطانه. توجیه یکی دیگه از شگردهای شیطان.
چقدر گرفتارشی؟
خیلی گرفتارش هستیم. من اینجا شاید 20 نمونه آوردم. دیگه اصلا خود بحث توجیه گناه یه بحث دامنه داریست که خودش یه بحث یه جلسه میطلبه. بعضی از نمونه هاش رو میگم. مثلا میترسه میگه احتیاط میکنم. ببینید ترس یه چیزیه، احتیاط
یه چیزیه،
اینا مرزهاش با هم متفاوته. میگه حجابت رو حفظ کن خانم، میگه قلبت پاک باشه. یه تحقیق شده در تهران از کسان که طرفدار همین نظریه هستن، قلبت پاک باشه. نماز میخونیم یه حاج آقا قلبت پاک باشه، طرفدار داره. ظاهرم حرف بعدی نیست، چیز قشنگیست.
بله
گویایی وقتی میگه قلبت پاک باشه یعنی ما مخالف پاک بودنن. نه اصلا بخوای قلبت پاک باشه باید این نماز رو بخونی. بخوای قلبت پاک باشه همون خدایی که این انسان رو آفریده فرموده زن و مرد در تعاملشون این خط قرمزان رو رعایت کن تا پاکیزه بمانند. قلبت پاک باشه یه توجیه قشنگ.
تزیینم هست.
یا مثلا یه گناهی میکنه میگه حاج آقا سخت نگیر جوونه. و جوونه یعنی چی؟ بنده خدا هست یا نه؟ جوونه یه توجیهه.
یه شب که هزار شب نمیشه.
بارکالله.
بله.
مثلا خود همین یه توجیهه که سر زبون هم افتاده. یا اصلا خود همین جمله خواهی نشوی رسوا
هم رنگ جماعت شو.
خب این منطق داره؟ مثلا به قول آجای قرائتی 30 نفر توی اتاقی هستن، 3 نفر سیگار میکشن 27 نفر نمیکشن. خب پس اون 27 تا بیان بگن و هم رنگ بشیم چیکار بکنیم؟ خود همین این منطق پشتش نیست.
کسی میگه خواهی نشوی هم رنگ رسوای
جماعت شو. مثلا تن پروری میکنه میگه خدا خواسته. مثلا یکی از توجیهایی که سابقه تاریخی داره همین خدا خواسته. یزید به امام زین العابدین علیه السلام و زینب کبرا و خاندان اهل بیت اینو گفت خدا خواسته من سر کار باشم. خدا خواسته توجیه. خدا عدل رو میخواد، خدا احسان رو میخواد، خدا محبت رو میخواد. نه خداوند هیچ وقت ظلم رو نمیپسنده. رشوه میگیره میگه حاج آقا حق حساب هدیه است دیگه، چون خودش هم راضیه. توجیه میکنه رشوه را. میگه قسم خوردم با فلانی حرف نزنم. مثلا قهر کردن دو نفر با هم، میگه آخر دو تا مسلمون، میگه حاج آقا من قسم خوردم. خب این قسم حجیت نداره، اعتبار یه توجیهه. به مسکرات آلوده شده، میگه شانس ما همین بوده آلودگی. شانس چیه؟ بعدم ما هم که اونجا هستیم سکوت میکنیم، قبول میکنیم.
غیبت میکنه میگه جلوش هم میگن.
بله اینا همه توجیه. ببینید توجیه یکی از شگردهای مهم شیطانه. مواظب باشیم از گناهی که کردیم لاقل دفاع نکنیم،
بپذیریم.
بعد اگه بپذیریم توبه میکنیم، نپذیریم سماجت میکنیم، نجاجت میکنیم، اصرار میکنیم. نماز نمیخونه، میگه مقدر این بوده ما جز بی نمازه باشه. کی مقدر بوده؟ مشرکین خب شرک داشتن، اینو میگفتن لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. کی خدا خواسته ما مشرک باشیم؟ ببین اینا توجیه هاییست که سابقه هم داره. اون کسی که آیت الله اشرفی اصفهانی رو رضوان و رحمت خدا بر او باد ترور کرد، ازش پرسیدن چرا این کار، گفت سازمان دستور داده. مگه میتونیم با این توجیه یک عالم ربانی رو به قتل برسونیم؟ سازمان دستور داده. آمریکایی ها مظلومان منطقه رو میکشن، میپرسیم چرا؟ میگه برای امنیت منطقه است. هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام رو به زندان انداخت، آمد تو حرم پیغمبر شروع کرد گریه کردن. گفت یا رسول الله، من بچه تو به زندان انداختم، این برای چیه؟ برای اینکه مردم رو متفرق میکنه. اینا توجیهاتی است که در تاریخ بوده، الانم وجود داره. از گناهان شخصی گرفته تا گناهان جهانی. یک کلمه است معنای قشنگی داره، ولی در طی تاریخ چه بلاهایی سر این کلمه آمده. استعمار، استعمار یعنی میریم برای آباد کردن. مثل اینکه انگلیسی ها آمدن در هندوستان، یا آمریکایی ها آمدن، همون کتاب ریشه ها،
بله،
سیاهان رو بردن در آمریکا، چقدر اینها رو کشتن تو اون کشتی ها، چه ماجراهای پیش آمد.
استثمار،
استثمار، استعمار،
بله.
اینا توجیه گناهانه که شیطان یاد میده. یکی از شگردهای شیطان اینهاست.
و اینکه ایام شهادت شهید حجاجی عزیزمون، آقا فرمودن که شهید حجاجی حجت رو بر همه جوان ها تمام کرد، بله. به نظرم اینه که راه همه توجیه ها رو بست برای مادر
بس واقعا.
بله.
یعنی یه چنین دشمنی 14 بار خدا فرموده اون دشمن است، یکی از شگرداش همینه، توجیه گناه. یکی از یاران عمر سعد، لعنت خدا بر او باد، بعد از اینکه همه عزیزان امام حسین رو کشتن، این به خیمه ها حمله کردن، گوشواره یکی از دختر بچه ها رو داشت میکند، گریه هم میکرد. یکی از پرسید چرا گریه میکنه؟ گفت واقعا من دارم جنایت انجام میده. خب گفت انجام نده. گفت اگر انجام ندم خب دیگری انجام میده. ببینید یه توجیه، من انجام ندم دیگری انجام میده. یعنی شیطان میاد قانع میکنه این جنایتکار رو که گوشواره این دختر رو با چه توجیهی؟ من انجام ندم
دیگری
انجام میده. اگر بچه‌ام رو کنترل کنم میترسم عقده‌ای بشه. آدم و حوا که وارد اون باغ شدن، خداوند بهشون فرمود که هر چه میخواهید از این باغ میل کنید، به این درخت نزدیک نشید. شیطان هم اومد نزدیک این دو نفر، شروع کرد توجیه کردن. میدونید چرا خدا گفته از این میوه این درخت میل نکنید؟ برای اینکه اگر میل بکنید جاوید میشوید، نمیمیرید. میل کنید فرشته می شوید، میل کنید قدرت زیاد پیدا می کنید. یعنی اومد توجیه کرد. بعد آدم و حوا با هم مشورت کردن که خب اگه این طوره که عیب نداره بخوریم، و
وسوسه هم که توش بود دیگه،
وسوسه شدند و با این توجیه ها تحت تعذیب. ولی زود اونها متوجه شدند و دست به دعا برداشتند و از خدا طلب مغفرت کردند. یکی از شگردهای شیطان قسمه.
قسم،
بله، از قسم است. قرآن میفرماید که در سوره منافقون آیه 2 که اینها تحت تأثیر شیطان از قسم استفاده میکنن. چون ما وقتی یک کسی حرفی به ما میزنه و میبینیم حرف نادرستی قبول نمیکنه، وقتی قسم خورد، اتخذوا ایمان، ایمان جمع یمین یعنی قسم. خود شیطان هم و قاسمه هما به آدم و هوا قسم خورد که بخورید، به خدا هیچ طوری نمیشه، بخورید دیگه. بعدم اینو گفت انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم. ما چه این دشمنی داریم، ظاهرش نرمه. اقول آقا میفرمودن که دستکش مخملی،
بله،
زیر اون دستکشه
چدن و آهن و فولاد، بله،
این همون کار شیطانه. این ظاهرش قشنگه، نرمه، ولی در باطن مهلکه. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. البته شیطان جنگ رو در رو هم داره. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. شیطان رو در رو هم جنگ میکنه، یه وقتی میرسه به جایی که جنگ رو در رو رو انتخاب میکنه. از حربه های شیطان وعده دادنه، یعدهم، وعده میده اگر بیای توی میدان من همه جا رو میدم بهت، بیای تو میدان من پولدار میشی، زوردار میشی، میداندار میشی. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، ملک پیدا میکنی. یکی از شگردهای شیطان بحث کردن با مؤمنانه، نفراتش شیطان میفرسته با حزب الله یا بحث کنن، تشویق میکنه خوب صحبت بکنید، اطلاعات خوب گردآوری بکنید، الان ما مبتلا هستیم. غیر از رسانه ها، نفراتی که شیطان تو جمع های ما داره، تو کشورهای اسلامی، تو جامعه خود ما،
یعنی بحث ها و جدل ها و بگومگوها در
بگومگو آگاهانه، یعنی میدونه این حرف ناحقه
و درگیرش میشه،
درگیرش میشه، اثبات میکنه، داد میزنه، خوش صحبت هم هست، از شعر استفاده میکنه، از مثل استفاده میکنه، از اطلاعات از رسانه های خارجی استفاده میکنه تا این طرف رو قانع بکنه. آیه رو بخونم، ان الشیاطین، سوره انعام آیه 121، لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. وحی یعنی یه خبر سری، یه خبری که در گوشی آهسته گفته میشه بهش میگن وحی. شیاطین آهسته مطالبی رو القا میکنن به هوادارانشون تا بیان با شما بحث بکنن. ما امروز در برنامه امروز انشاءالله فرصت خواهد بود، میخوام راجع به حسین ابن سعید اهوازی صحبت کنم. دو برادر بودن، حسن و حسین.
بله.
اینها حساسیت کارشون در زمان امام هادی علیه السلام اینه که بیشترین فرقه های انحرافی، مکاتب انحرافی، از به خدمت شما افکار انحرافی مال زمان امام هادی علیه السلام و بعده. این دو برادر 30 تا کتاب نوشتن،
30 تا کتاب،
30 تا کتاب نوشتن تو اون روزگار تا بتونن حراست کنن، حفاظت بکنن از مکتب اهل بیت. اینجاست که کار حوزه های علمیه، کار دانشجویان سخت میشه. امام صادق علیه السلامی که سفارشاتشون به شیعیان اینه که پسرانتون و دخترانتون رو مهارت بحث کردن بیاموزید،
که اینو مجهز بشن،
مجهز بشن، چون اطلاعات داشتن یه حرفه، تونستن و موفق بودن در بحث کردن. ممکن من اطلاعات داشته باشم یه گوشه میشینم سکوت میکنم،
نه، مهارت میخواد، یه فن در واقع،
یعنی کارگاهایی لازم هست، مطالبی رو که ما بلد هستیم بتونیم دفاع بکنیم،
عرضه بکنیم،
دفاع بکنیم. دشمن و مخالف این حرف رو زد، چجور جواب بدیم؟ دستبندی بکنیم مخالفین رو، با کدام یک، با چه حربه ای ما ورود پیدا بکنیم؟ خودش یه ابزاره. یکی از شگردهای شیطان همینه. این سوره انعام آیه 121 بود. سوره حج آیه 3، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. یکی از کارهایی که شیطان میکنه برای اینکه اعتقادات ما رو در اسلام، در تشیع تضعیف بکنه، میاد پشت سرم بحث میکنه. من یه وقتی رفتم دانشگاه تهران نماز بخونم، دم یه دختری آمده گریه میکنه، گو حاجی آقا بیا اینجا. رفتیم یه گوشه دیدیم بحثه، گو اینا علیه اسلام، علیه امام حسین، علیه امام زمان حرف میزنن، ما چیکار بکنیم؟ گو خب شما جواب بده. دیدم این دختر دانشجو اطلاعات داره ولی شجاعت
بیانشو نداره.
شیطان یکی از راه های ورودیش الان همین کانال های مجازی، سایت های مجازی، شبکه های ماهواره، یکی از کارهایی که میکنن. اصلا انگلستان که حتما نه شیعه را دوست داره نه سنی را، ماه رمضان که میشه چند ساله یه مناظری رو بین یه عالم شیعه و یه عالم سنی چند سال الان برگزار میکنیم، مناظرم هیجانیه. حالا او چه شیعه ببازه چه سنی، او خوشحالی میکنه. مثل اسرائیلی ها که در قصه داعش گفتن تو منطقه هر کی کشته بشه ما شادمانی میکنیم. اون نه شیعه رو دوست داره نه سنی رو، ولی این یکی از ابزارهای شیطان، یکی از شگردهای شیطان، همه بحث‌های بدون منطق به غیر علم، منطقی پشتش نیست ولی هوادار زیاد داره.
احساس میکنم مجاوره بشه جلوتر از این که ما بخوایم مهارت بیان عقایدمون رو تو این بحث ها و جدل ها در واقع بیاموزیم، باید باور و اعتقاد خودمون هم قوی بکنیم که اینا در ما تاثیر نذاره. بله بله،
ای ایمان آورده ها، این مقدار ایمان با این تهاجمی که در دنیا وجود داره کمه، ایمان هاتون رو تقویت کنید،
خودتو محکم نگه داری،
محکم نگه دار. اون هم یه بحثه.
بله.
که مهارت دفاع از دین رو
داشته
باشیم. جلسات مخفی و صحبت های در گوشی هم یکی از شیوه های شیطان. انما نجوا من الشیطان
یعنی چی؟
یعنی تو جلسات سری می نشینن برنامه ریزی میکنن که در جامعه به صورت علنی چه کارهایی انجام بدن. نجوا یعنی حرفای سری و در گوشی از شیطان. لیحزن الذین آمنو، تا ناراحت بکنن مؤمنان را. ولیس بضارهم شیئا، البته مؤمنان اگر به وظیفه شون انجام بدن نمیتونن اونها ضرر برسانن، الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این بحث آخری مونده، هر چه زمان باشه راههای مقابله رو
اشاره بکنید، بعد مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
خب اولین راه مقابله با شیطان استعاذه است. قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم به ما سفارش کردن صبح ها که از خانه بیرون میاد و شب ها که به بستر خواب میرید این 4 یا 5 سوره را بخونید. دو تا اسمش معوذتین، یعنی با اعوذ شروع میشه. هر روز صبح ایرانی ها معمولا میخوانن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ما به این میگیم استعاذه، یعنی به دامن کبریای پروردگار پناه ببریم. حتی میخوام قرآن بخونیم، فاذا قرات القران فاستعذ بالله. یعنی شیطان همونجا میاد، تو مسیرهای خوب شیطان میاد تا سید بکنه حزب اللهی ها رو، ببرد در حزب شیطان قرار بده،
همش خودمون زیر چتر رحمت خدای متعال قرار بده.
اولین راه همین استعاذه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای بهشتی. نکته های ناب کارشناسان عزیزمون در طی این سالها که ما با احترام با افتخار خدمتتون بودیم، دوستانمون زحمت کشیدن اینا رو گلچین کردن در سالنامه سمت خدا، سالنامه 1399 گرد آوردن. حتی بخشی از اشعاری که ابتدای برنامه من میخونم رو هم در این سالنامه شما میتونید مطالعه بکنید، اون اشعار ذکر شده. دوستانی که تمایل به تهیه سالنامه سمت خدا دارن برای سال 1399 به 20303 میتونن پیامک ارسال بکنن. بله، دارید میبینید تصویرش رو. تمام کارشناسانی که طی این سال ها ما خدمتشون بودیم، مطالب و نکاتشون در این سالنامه گردآوری شده. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای بهشتی. فرصت داریم مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم؟ خیلی خوب، صفحه 326 رو تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء فخرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم امروز صبح مطلع شدیم که یک زلزله هم جایبش در خوی و سلماس رخ داده امیدواریم که کمترین آسیب و خسارت رو برای هموطنان عزیزمون داشته باشه و انشالله که اگر مصدومین احتمالی داره برای همشون آرزوی عافیت و سلامتی و صحت میکنیم وقت در اختیار شماست نکات پایانی شما
این نکته برای همین ماجرایی که در کشور ما و کشورهای دیگه پیش آمده خب عقل به ما میگه و شر مراقبت‌های لازم رو باید بکنیم ولی حالا همین هنگامه این ماجراها رابطه ما با خدا هم باید تنگتر و صمیمیتر بشه اولا یه بار دیگه برگردیم به این حدیث که دو نعمت ویژه خدا به ما داده امنیت سلامت
بله.
قدردانش باشیم شاکر خدا باشیم چون وقتی نعمت میره ما تازه یادش میفتیم که خدا چقدر به ما چیزی داد
چه روزای خوبی داشتیم چه خیالمون راحت بود
ضمن این که مراقبت میکنیم از بهداشت شاکر خدا باشیم ما بعد از هر نماز یکی از دعاهای تعقیبات ما هم نرسیدیم یکی از دعاهایی که کوتاه و خیلی شیرین واجعل النور فی بصری والبصیرة فی دینی والیقین فی قلبی والسلامة فی نفسی یعنی بعد از هر نماز به ما یاد دادن برای سلامت خودمون و دیگران دعا کنیم به دیگران هم دعا بکنیم حتما تأثیر داره خدا رحمت شما تو رحمان و رحیم گفتیم بندگانش رو دوست داره هم مراقبت میکنیم از مسائلی که توصیه میکنن مسئولین هم به خدا دست توسل دراز میکنیم این نکته رو فراموش نکنیم مسئله دعا دعاهایی که بزرگان به ما یاد میدن از این دعاها استفاده
میکنیم
و
اما جناب حسین ابن سعید
اهوازی از مفاخر ایران مفاخر خوزستان و اهواز مدتی از عمرش در قم بوده مدتی در اهواز مدتی در کوفه کار مهمش این برادر و برادیه در روزگار سختی زندگی میکردن خفقان خیلی شدید بوده ما کمترین حدیث رو در بین ائمه از همین امامهای نهم دهم یازدهم داریم امکان ارتباط بین امام معصوم و شیعیان کم بوده تو این شرایط این دو برادر 30 کتاب نوشتن
اشاره کردید بله
موضوع مهمیست امروز هم پیام مهمش برای ما این هست هم به کتاب علاقه داشته باشیم کتاب بخوانیم نویسندگان و محققانمون رو ارج بنهیم این موضوع مهمیه کسانی که میراث مکتوب رو برای آیندگان میگذارن خدمات بزرگی به جامعه بشر کردن دو برادر در دوره بسیار سخت 30 کتاب بنویسند
و چند هزار روایت ازشون به ما رسیده. بله خیلی ممنون، متشکرم. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
خدایا صحت، سلامت، امنیت رو از امت اسلامی، از ملت ایران مگیر و به همه بندگانت از اون رحمت خاصت عنایت بفرما. وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها در آستانه ماهای شاد هستیم، رجب، شعبان، رمضان، فراهم بفرما و ما را به خودمان وا مگذار
انشاءالله. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. چه دعایی بهتر از این که برای سلامت حضرت دعا بکنیم و بگیم خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی، منتظرتون هستیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا